پژوهشی که داشتید برای دانشجوها و برای استفاده کنندگان، معمولاً آناتومی این حشرات رو به شکل نقاشی در آوردید. میخواستم توضیح بدید که چگونه این کارا رو میکردید، چه انگیزه باعث شد که این تعداد حشرات رو شما برای ما توضیح بیشتر بدید که این زحمت رو کشیدید برای ما.
اصولا از دید اشخاص معمولی غیر متخصص حشره چیز جالبی نیست. حالا مثلا به جز پروانه ها که خود زیبایی دارن، مردم زیاد دوست ندارن حشره رو، ولی موجودات بسیار با اهمیتی هن. ما باید حشره شناسی رو دنبال کنیم. برای این که من جامعه خودم جلب این قضیه بکنم، از هنرهام استفاده کردم تا حشرات بهتر معرفی کنم. این هنرها یکیش نقاشیه که 2000 نقاشی از حشرات با دست خودم کردم که 30000 ساعت کار برده.
یعنی اول این تصاویر رو زیر میکروسکوپ میدیدید، بعد اینها رو به صورت نقاشی و رنگی در میوردید؟
بله، ساعتها وقت صرف میشد تا یک حشره نقاشی بشه. دیده آثار میتونم بگم استثنایی جهانه این مجموعه ای که من دارم.
بعد اغلب هم حشراتی که متعلق به ایران بودن نقاشی کردید؟
بله بله،
تمام این نقاشی‌ها
مربوط به ایران بود.
بله، تمام این نقاشی‌ها موجود دارید دیگه، اینا بله. خودش یک کلکسیون محسوب میشه.
بله، خودش یک مجموعه با ارزشیه.
خب اون زمان که در واقع این کارا رو میکردید، من میدونم با اون تکنولوژی سابق خیلی مشکل بوده، هم دوربین‌های عکاسی و هم میکروسکوپ‌ها و هم اینکه اینها رو چگونه روی کاغذ بیارید. خب امروز با کامپیوتر و با اسکن و اینها خیلی راحت میشه این کار کرد، ولی بیشتر توضیح میدید از چه تکنولوژی اون موقع استفاده میکردید؟
بله، خوب نکته ای رو اشاره کردید. اون موقع تکنیک مثل حالا نبود، تکنیک اپتیک و به اصطلاح این دستگاه های مکانیکی نبود. ما باید خودمون خلاق باشیم. من طرح‌های خلاقیت دار زیاد داشتم که مجبور بودم از طراحی و عکاسی استفاده کنم. دوربین‌های ما خیلی ساده بود، به زحمت باید ازش استفاده کرد، ولی من به طور کامل استفاده کردم و نتیجه اعلام کردم.
این عشق و علاقه‌ای که شما داشتید در مورد این حشرات، خواهی دانشجوها هم علاقه‌مند می‌شدن به این کار؟ آیا در بین این همه سالها برخورد دانشجویان چطوری بود با این کار؟
بله، همه نه، ولی در هر کلاسی در هر دوره‌ای من 2-3 تا دانشجویی که شور حالی دارن اینا جذبشون میکردم، سپس جهت میدادم بهش و این کارو دنبال میکرد و هستن از اینایی که هم در کار اجرایی موفقن در مملکت و هم این که در حد استادی دانشگاه هم رسیدند. مثلا میتونم بگم 30 تا استاد دانشگاه حشره شناسی دانشجوی من بودن، هم که با تشویق من اون کارشون انجام داد.
حالا این پژوهش شما منجر شد که یک سری حشرات هم خودتون در واقع کشف کنید در دنیا، به اینم میشه اشاره بکنید شما؟
بله، یک گونه ای در فرانسه من برای اولین بار از زنبورهای پارازیت به دست آوردم، بعد تکثیر کردم، نقاشی کردم، عکاسی کردم، فیلم برداری کردم از روشش، بعد به فرانسوی ها معرفیش کردم. فرانسوی ها خیلی علاقمند شدن به این کار و حتی پیشنهاد کار در من در اونجا دادن، ولی من قبول نکردم. گفتم من از ایران اومدم، به ایران برمیگردم. بعد حشره دیگری در کانادا در واقع کشف کردم، اونم به کار بردم، نتیجه دار بود و کانادا خواست منو نگه داره، من نموندم، رفتم امریکا. اونجا هم یک حشره دیگه‌ای برای اولین بار پیدا کردم، کار کرده، اونجا هم خواستم من نگه دارم. من گفتم نه، من به هزینه دولت ایران اومدم، بازده هم باید برگرده به ملت ایران.
در ایران فرمودید که حشره خاصی را،
چرا، چند حشره هم در ایران روش کار کردم، از جمله پسیل گزنگبینه که همین حالا هم داریم کار میکنیم روش، در ارتفاعات کوههای بندر جنگلهای گز اونجا میریم پیداش میکنیم، روش کار میکنیم و هدف ما این است که این حشره احیا کنیم، چون در حال بودیست. راهکارهای احیای اونم من دارم.
آقای دکتر، حالا خودتون واقعا به کدوم یکی از این حشرات بیشتر علاقه مندید؟
والا من چون طبع شعر هم دارم، دو تا دیوان میشه گفت که 500 صفحه‌ای در مورد حشرات شعر گفتم و با حشرات صحبت کردم. حشره از خودش دفاع کرده، انسان محکوم کرده و خیلی از این چیه. این
میشه به صورت کوتاه چند تا بیتش رو
منتشر شد، مخصوصا صحبت من با پروانه به اونجایی رسید که شعری به وجود اومد که در 50 بیت این شعر در سازمان یونسکو به عنوان شعر برجسته جهان انتخاب شده.
خب اینطوری که معلوم میشه شما با این علم و با هنر در واقع توانستید روی حشرات هم تحقیقات کنید، هم شعر بسرایید و هم اینکه در واقع نقاشی داشته باشید، همینطور عکاسی داشته باشید. واقعا توصیه میکنید کسی این رشته بره و این رشته را ادامه بده؟ یعنی که یه توصیه اگر دارید بفرمایید.
عجبه که ما به اصطلاح توده اصلی مردم و به علت کمبود اطلاعات علمی خیلی ضرر میکنیم، خیلی منابع طبیعیمونو داریم از دست میدیم. حشره شناسی از نظر من در رأس علومه.
بسیار عالی. خب جناب دکتر، این مجموعه که شما در طی این سالیان جمع آوری کردید الان کجا هست؟ کجا قرار دادید؟ موزه تشکیل دادید؟ اینم توضیح میدید برای من.
بله، همیشه منزل من مثل موزه بوده. آثار من در اونجا قرار داده شده که حتی دانشجویان هم از دانشگاه میان بازدید میکنن این آثار، میرن. و خب دانشگاه ها کمتر همکاری کردن با من که در اونجا جای خاصی داشته باشم، اما به هر حال مجموعه ما در دانشگاه متمرکز کرد، مجموعه حشرات. ولی اونی که در منزل قرار داره به صورت نقاشی ها آثارمه.
بله. در کدام دانشگاه موزه‌ای رو تشکیل دادید؟
دانشگاه تهران میشه گفت که مجتمع ابوریحان. در اون بزرگترین کلکسیون هم در اونجاست. سپس در دانشگاه آزاد ورامینه و دو تا موزه دیگه هم به صورت همکاری در جاهای در قزوین و در دانشگاه آزاد کرج همکاری کردم و هست. من خب میخوام که طوری بشه در دسترس مردم قرار گیره، مخصوصا جوانا. تمام هدف من هدایت نسل جوانه که آینده خوبی داشته باشه، بخصوص که نسل جوان ما نیاز به یک محیط سالم زیست داره که باید از حال ما قدمهای برداریم که محیط زیستمون رو سالم کنیم و همه باید همکاری کنن. اگر حالا برنامه باشه من حاضرم صحبت بکنم که باید جامعه ما چه کار بکنه محیط زیستش رو به دست بیاره. راهکارها رو همه دارم.
همینطوره جناب دکتر، همچنان که همه دنیا دارن به سمت توسعه پایدار میرن و حفظ این محیط زیست هم در جهت توسعه پایدار هست. به هر حال من تشکر میکنم جناب دکتر که قبول زحمت کردید، تشریف آوردید. خیلی ممنونم.
منم ممنونم از این که وقتون صرف کردید و این آثار من، کارهای منو معرفی کردید.
و این گفتگوی من بود با پروفسور اسدالله میرکریمی، مجموعه دار حشرات.
اگر در اطرافیان خودتون مجموعه داری را میشناسید حتما به ما معرفی کنید تا در سی مجموعه حضور پیدا کنند.
شماره پیامک 30558.
ما همچنان معتقدیم که مجموعه داران حافظان آثار فرهنگی، هنری و تاریخی کشورند. من منوچهر لطفی به همراه پروفسور اسدالله میرکریمی، صدا بردار فاطمه گنجعلی، تهیه کننده شهره عمدوند، با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
International Radio International Festival
چهاردهمین جشنواره بین المللی رادیو و ششمین اجلاس جهانی صدا. دوم تا چهارم اردیبهشت ماه، تهران، مرکز همایش‌های بین المللی صدا و سیما.
رادیو صدای صمیمی لحظه‌ها.
کمیته اطلاع و رسانی جشنواره بین المللی رادیو.
امشب در فرهنگ چارباغ. ساعت 24 تا 2:30 دقیقه بامداد. رادیو فرهنگ.
جاده برای رسیدن، رسیدن آدما به همدیگه. امضا شبانه رو. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
شبتون بخیر دوستان و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستیم تا ساعت 10 شب و عرضتون برسونم که با آغاز روز جدید ساعت 12 شب همکاران ما در بخش بعدی برنامه‌های زنده چارباغ و شبانه رو تقدیم شما دوستان و بزرگان خواهم کردنی که این برنامه رو میشنون و بیگیری میکنن، از همینک میتونن با واحد ارتباطات در تماس باشن و به نوعی در برنامه شرکت بکنن، مشارکت بکنن، اگر نظری دارن، حرفی دارن. خلاصه همکاران ما در خدمتشون خواهند بود. 3558 شماره پیامک رادیو فرهنگ هست و تلفن ها هم 220-485 220-588-20. اینها هم خطوط ارتباطی است که میتونید از همینک با این در واقع پلهای ارتباطی در تماس باشید و در برنامه شرکت بکنید. همکاران ما صدای شما رو ضبط خواهند کرد، پیام های شما هم ثبت خواهد شد و در برنامه های زنده چارباغ و شبانه رو استفاده خواهد شد. ساعت 20:45 دقیقه نزدیک خواهیم شد به 20:45 دقیقه و برنامه از واژه تا صدا رو به مدت 44 دقیقه از گروه تولید و تامین رادیو فرهنگ که مسابقه نویسندگی هست موضوع این برنامه تقدیم شما میکنیم. انشاءالله که بشنوید و این ساعت پایانی این بخش رو هم همچنان با ما همراه باشید.
از واژه تا صدا. کاری از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. با مسابقه نویسندگی از واژه تا صدا در این جمعه شب همراه شما دوستان هستیم. یه نکته رو خدمت شما شنوندگان از واژه تا صدای رادیو فرهنگ عرض کنم که تا آخر فروردین ماه برنامه‌های سال 97 از واژه تا صدا رو میتونید به صورت دوره‌ای و منتخب شنونده باشید، اما به امید خدا از اردیبهشت سال 98 مرحله دوم رو با همراهی شما عزیزان آغاز خواهیم کرد. از این لحظه با برنامه از واژه تا صدا همراه شما دوستان هستیم. برنامه‌ای که قصد داره به نوعی بین علاقمندان به نویسندگی مسابقه‌ای رو برگزار بکنه و خوب‌ها و نخبه‌ها رو از بینشون انتخاب کنیم. اول از همه بریم به سراغ هیئت داوران عزیز و حاضر در برنامه از واژه تا صدا. جناب آقای جهانشاه آل محمود، آقای باقر خلیلی، و خانم گیتی کابت. هیئت داوران آشنا شدیم. یه بار خیلی سریع مراحل رو مرور میکنیم. مرحله اول به این شکله که شرکت کنندگانمون متن‌ها رو از منزلشون آماده کردن، موضوع رو قبلا میدونن، میان اینجا میخونن و هیئت داوران امتیاز میدن بهشون. مرحله دوم موضوع اعلام میشه و همینجا در استودیو شرکت کنندگان متن‌هاشون رو مینویسن. در آخر هم امتیاز نهایی اعلام میشه توسط هیئت داوران که دوستانی که بالای 75 امتیاز رو دارن، حتی اگر 3 نفرشون بالای 75 امتیاز داشته باشن، فعلا به مرحله بعد صعود خواهند کرد. البته شرکت کننده غایب هم داریم که متنشون رو برای ما ارسال کردن. با دوست عزیزی که به صورت غیر حضوری در برنامه شرکت کردن ارتباط تلفنی هم خواهیم گرفت. بریم بیایم و اینکه بگم خدمتتون اینجا از واژه تا صدا رادیو فرهنگ. واژه تا صدا، سامانه پیامکی 30558. در این بخش بریم بشنویم گلچینی از برنامه 17 در سال 97.
امید سبزده ها هستم، دوره تحصیلات پایان ابتدایی. من 1157 هستم.
آمنه نیک صفات هستم، فارغ التحصیل رشته عمران نقشه برداری از دانشگاه تبریز، 35 سالم.
جناب آقای تیمور احمدوند از خرم‌آباد لرستان.
صدای تختقه، عصای چوبی پدر بزرگ برای رسیدن به آیین شب یلدا، بوی چای شمال ایرانی روی سماور زغالی، همه منتظر هستند تا پدر بزرگ با کتاب حافظ از راه برسد که همه ما را از دنیای سنتی بیرون کشیده و با دنیای سنتی آشتی دهد، تا نگذارد سادگی های من در وجود من رنگ ببازد. کاش مثل دو پای آبران کوچه شادی باشیم که به سرعت از هم پیشی میگیرند، و نه مثل گوش ساکنان خانه دلتنگی که فقط منتظر صدای بارانند. ما انتظار یلدایی را میکشیم که پایانش با سپید بختی زمستان بر سر شاخه های درختان بلند گره خورده است. چله یا یلدا مهم نیست که به چه اسمی صدایش میکنیم. مهم قانون نانوشتهی به نام همدلیست که نگذاریم بین ما ایرانی ها به ورطه فراموشی سپرده شود.
بگو سیب چریک، سیب میگی و همه شکوفه ها از لبهای تو میخندن، سیب میگی و عطر بهار میگیره دوربینم، سیب میگی و این سیب گفتن لبخند رو چهره مهربونت مینشونه و شادی پراکنده میشه تو عکسی که قرار بارها و بارها نگاهش کنم. عکس تو نگاه میکنم و لبخند روی لبم میشینه از دیدن زیباترین مخلوق هستی مادر.
خب، اما رسیدیم به بخش اعلام نتایج مسابقه امشب نویسندگی از واژه تا صدای رادیو فرهنگ. پاکت اعلام نتایج دست منه، من میخوام پاکت رو باز کنم به این حالت، و هر دو شرکت کننده حاضر در استودیو تونستن که به مرحله بعد صعود کنند. خانم نیک صفات با 82 امتیاز و جناب آقای امید سبزعلی ها با 80 امتیاز. به هر دو عزیز تبریک میگم و برای آقای احمدوند آرزوی موفقیت دارم در تمام مراحل زندگیشون. گلچین برنامه 18
مژگان عیسا هستم، 47 ساله، میزان تحصیلات دیپلم.
بابک جاویدی هستم، 33 ساله، کارشناسی رایان نرم افزار دارم و هنرجوی تئاتر دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران.
زینب شفیعی هستم، 29 ساله، لیسانس مهندسی صنایع سیستم‌ها.
مادرم در بهار رفت، چه فرق دارد بهار باشد یا زمستان، آذر باشد یا بهمن، بوی بغض گرفته تمام من، زمستان بیاید تو نباشی، ای وای من مادرم، از بهار رفتی و من یخ بستم تا همیشه، هر روزم جمعه و هر شبم بی تو یلداست، باقی زندگیم چهار فصل زمستان است.
حتی اگه نفسام به شما رست و صدای نقاره بیوقتی تو سرم، دلیلی نمیشه حساب کشی وقتهای بی تویی رو نکنم.
حتی اگه زانوهام سسته و جای پاهام دیگه گودی قدمهای مردونه نداره، دلیل نمیشه که چشم به راهیت رو بزنم به وقت فراموشی. کلن عشق و عاشقی رسم و رسومی داره که نه به قاعده است و نه به اکتساب. باید عاشق بشی تا دست به جمونی به این بازی و بازیگری، وگرنه باقیش که افاده است و ادا. آخ چه خوشه که حالت بد باشه و تو سرخوش به این حال بدی. آخ چه مرهمی این زخم عمیق دلدادگی.
خب اما رسیدیم به بخش اعلام نتایج و با نظر هیئت داوران. هر دو شرکت کننده داخل استودیو، یعنی جناب آقای بابک جاویدی و خانم مژگان ایسا، تونستن که به مرحله بعد صعود کنند. خانم ایسا با 80 امتیاز و جناب آقای بابک جاویدی با 77 امتیاز، که به هر دو عزیز تبریک میگیم. گلچین برنامه 19
فائزه اسحاقی هستم، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، 30 سال.
نسرین محمودزاده هستم، 29 سال، کارشناسی روانشناسی.
بیاتی از کرمانشاه.
صبح شروع زندگی با صدای زنگ ساعت کوکی یا زنگ موبایل، آوای صبحگاهی سلام علیکم که ریتم موسیقی صبحگاهی از این آوای مثبت گرفته شده، موسیقی زنده و گوشنواز طبیعت، قناری، باران، با گردش زمین و حرکت ابرهای آسمان ریتم خود را در جهان می‌یابم. هر مادری موسیقی کلام خاص و مربوط به صدا، لهجه، گویش خاص محلی خود را دارد که شیرین، جذاب و شنیدنی ترین صداست. چی از این بهتر که با صدای گرم موسیقی کلام مادرت بیداشی و روزت رو شروع کنی. هر فردی با موسیقی و صدای خاص محیط اطرافش از خواب برمیخیزد و به جریان زندگی میپیوندد. موسیقی شلوغ شهری، صدای ترافیک، بوق، آژیر، آمبولانس، موسیقی آرام روستایی با صدای موسیقی ساعت کوک شده طبیعت، آواز خوش صبحگاهی خروس و گنجشک‌های نشسته بر روی شاخه‌ها و نسیم خوش صبحگاهی برمیخیزی. چرا راه دور بریم؟ کمی مکس. تا حالا به این فکر کردی که اگه حتی فقط یک نوت از سمفونی وجودت از ریتم خارج، اجرای ریتم کل موسیقی درونت به هم میریزه و سراسر ضرباهنگ وجودت از ریتم و نظم همیشگی و قشنگ ملودی ساز زندگی میفته؟ این دستگاه موسیقی ساز بدن با احساسات و احوال ما تماس مستقیم داره و بر این ریتم و تم درونی اثرگذار است. ریتم کند، ناراحتی، غم، اندوه، افسردگی، ریتم ترس با صدای بلند و بوم بوم، هیجان انگیز اما تلخ، که بایستی هرچه زودتر این ریتم رو عوض کرد تا ساز ملودی امید رو از کوک نیندازه. ریتم، نظم، ملودی، موسیقی درونت، دستگاه موسیقی وجودت، نظر از خوشنوازی بیفته که خیلی سخته. البته میتونی دوباره نوت وجودی جدیدی برای ارکستر درونت بسازی. موسیقی درونت رو با موسیقی جهان کوک کن و با انواع دستگاه‌های موسیقی هم نوا شو. با ابو عطا سرخوش، با ماهور شاد و هدفمند، با بیات